نشسته صفه اول،
ای نشسته صفه اول، صفه ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشسته
صفه اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول،
صف خدمت، صف مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان محترم شبکه خبر، برنامه صف اول سلام بر شما، خوش آمدید به این برنامه. یکی از راهبردهای چهارگانه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات بر آن تاکید داشتند، موضوع و امر رقابت هستش و تحقق این امر به حضور افراد از گروه‌ها و احزاب مختلف بستگی داره. در برنامه صف اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی به این موضوع خواهیم پرداخت و به همین امر و سبب هم میزبانی جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران رو عهده‌دار هستیم. آقای مهندس هاشمی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدیم به صف اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و ملت بزرگ ایران سلام عرض میکنم.
درود بر شما. میخوایم راجع به مباحث مختلف در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و موضوع و امر مهم رقابت با شما صحبت کنیم و نخست از جایگاه مجلس در اداره کشور از محضر شما سوال بپرسم که چه جایگاه و نقشی هست.
اجازه بدید ابتدا ایام عزاداری حسینی رو و روز خبرنگاری رو گرامی بدارم. همانطور که میدونید خبرنگاری به صورتی اینطور تعریف میشه که دیدن و شنیدن و روایت برای مردم و دولت مردان، ولی این کار در این جهت انجام میشه که هم به گوش دولت مردان برسه و اصلاح کنن مواردی رو که مشکل وجود داره و مردم هم برای اینکه بفهمن چه اصلاحاتی رو باید از دولت مردان بخوان. ولی متاسفانه میبینیم که بعضی از خط قرمزهایی که الان وجود داره و بعضا جرم‌انگاری هایی که هست، مثلا مثل تشویش اذهان عمومی یا بعضا بحث تبلیغ علیه نظام، مشکلاتی رو برای خبرنگاران به وجود میاره که مرجعیت خبرنگاری رو سوال میبره، که من امیدوارم در روز خبرنگار نگاه ویژه‌ای به این موضوع بشه و چارچوب مشخصی ایجاد بشه تا خبرنگاران بتونن کار خودشون رو انجام بدن. خب به رسانه ملی هم باید تبریک گفت به همین خاطر. خوبه یه یادی هم از شهدا و امام راحل داشته باشیم. میدونید که ما الان در نیمه دوم مردادیم و نیمه دوم مرداد روزهای پر افتخاری رو ما پشت سر گذاشتیم. در سال 69 روزهایی که صدام حسین با نوشتن نامه‌ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی اعتراف میکنه که ایران در جنگ دفاع مقدس به تمام خواسته های خودش رسید و به صورتی این نیمه مرداد، دوم مرداد، روز پیروزی ایران در جنگ و دفاع مقدس هست و به همین مناسبت بود که فرمانده محترم کل قوا مدال فتح رو به یعنی درجه یک فتح رو با آیت الله هاشمی رفسنجانی دادن. ولی خب متاسفانه بازم می‌بینیم مثل بعضی از موارد همین موضوع هم در صدا و سیما به صورتی میشه گفت ممیزی و سانسور میشه، که من خواهشم اینه که این روزهای مهم رو فراموش نکنن و انشالله بهش پرداخته بشه. اجازه بدید تشکر کنم از دعوتی که از من به عمل آمد و امیدوارم که با توجه به اینکه برنامه ضبطی هست سخنان من به صورتی تقطیع و ممیزی نشه و به صورت کامل انشاءالله پخش بشه.
البته آقای مهندس هاشم این ضبطی بودن به این دلیل هستش که حالا برنامه ریزی مهمانان و همچنین کنداکتور برنامه
در حدی گفتم یه تذکری باشه که چون بعضی وقتا که صحبت ها تقدیم میشه اون هدفی که هست، مخصوصا الان در شرایط انتخابات و رقابت هستیم و دنبال مشارکت بیشتر مردم هستیم، خوبه تا این 6 ماه و اندی یا 7 ماهی که تا انتخابات مونده صدا و سیما از حالت تک صدایی خارج بشه و اجازه بده که احزاب، فریختگان، نخبگان، مردم بیشتر بتونن در مورد نیازها و مشکلات کشور صحبت کنن و انتخابات همچنان که گفتم سالم و همراه با رقابت و با مشارکت بالا و امنی رو انشالله داشته باشیم. اما طور که میدونید پیامبر اکرم میفرمایند که دوست تو کسی است که با تو سخن و در راستی و حقیقت بگه و نه اینکه دائم تصدیقت کنه یا تأییدت کنه. و قطعا امثال بنده و دلسوزانی که در کشور فعالیت میکنن هدفشون از حضور در این گونه مصاحبه ها یا برنامه ها اینه که کمکی به پایداری جمهوری اسلامی بکنن و امیدوارم که مورد مقبول مردم هم واقع بشه. من در خدمت شما هستم.
زنده باشیم. چون زمانمون هم محدود هستش، مدیریت زمانی در پاسخ‌ها بفرمایید. نکته و سوالی که ابتدا از مستر شما پرسیدم، نقش و جایگاه مجلس در اداره کشور و وصلش کنم به سوال بعدی و پاسخ شما رو دریافت کنم که اینکه حضور نخبگان و خبرگان در مجلس چقدر میتونه کمک کنه به تحقق اهداف و یک مجلس مطلوب از دیدگاه شما.
اگه اجازه بدید بحث رو اینجوری دنبال نکنیم، سوالا کلیشه‌ای میشه و بعد اون هدفی که دنبال میکنیم رو نخواهیم گرفت.
نقش مجلس در جایگاه اداره شما.
من مستقیم برم به اون موضوع مهمی است که مشارکت بالای مردم در انتخابات. بر اساس آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، خوشبختانه الان بر همگان روشن شده که کشور احتیاج به یک انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا داره و من فکر کنم بحث اصلی که الان مد نظر مقامات عالی کشور هست همین بحث مشارکت بالاست و لذا من سعی میکنم که مجلس رو از این نظر بهش ورود بکنم. میدونید که برای اینکه اتفاق کشور احتیاج به یک مجلس متکثر و ملی و فراگیر و کارآمد داره، یعنی مجلس باید چنین خصوصیاتی رو پیدا کنه و اگر چنین خصوصیاتی رو پیدا کنه میتواند مشکلات خیلی از مشکلات کشور رو حل کنه، چون جایگاهی بسیار والایی داره و از جایگاهی است که اگر تصمیمات دقیق گرفته بشه تأثیر اون در مدیریت کشور بسیار بالا.
یه نکته بگم آقای مهندس هاشمی، حالا چون اشاره کردید بر موضوع رقابت و همچنین اشاره کردید به حضور نخبگان، آقای مهندس هاشمی ما از احزاب و گروه های مختلف که دعوت میکنیم در برنامه صفحه اول تعدادی از سوالات رو میپرسیم که در واقع قضاوت رو میذاریم بر عهده مردم در خصوص افرادی که قرار هست از سوی این احزاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. پاسخ شما بسیار مهم در
شما سوالتون رو بپرسید، من پاسخ خودم رو میدم.
بسیار خوب.
در ولی میدونید که بعضا دیده میشه که دست اندرکاران به نظر علاقه‌ای به این مشارکت بالا نشون نمیدن، بعضا نه همشون. خب مقامات عالی دنبال این کار علارغم این که توصیه بالاترین مقام کشور از ابتدای سال بوده، ما حرکت خیلی جدی رو در این جهت برای برنامه‌های راهبردی در اینجا هرچند فرمودند که برنامه‌های راهبردی رو باید عملی کنیم، تا به حال دیده نشده بود و مطمئناً همونطور که گفته شد مقامات عالی کشور به دنبال یک انتخابات همراه با سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت بالا هستند و مشخصاً نباید مانند بعضی از انتخابات‌های گذشته صدا و سیما به سمت فعالیت‌های کلیشه‌ای بره که اثری در مشارکت بالای مردم نداشته باشه. این بسیار مهمه و من از شما خواهش می‌کنم که اجازه بدید من بتونم حرفامو در جهتی که میخوام بگم و منو هدایت تو مسیری
با شما چش. یه جوری بین صحبتتون اشاره کردید.
نه حرف من قطع شد. از اینجا که ادامه بدم حرفم تموم نشد. دوباره یه دفعه پرید. جمله من تموم نشد.
خواهش میکنم.
ببینید من داشتم میگفتم که مقامات عالی کشور دنبال چنین راهبردی هستن، ولی آیا واقعا مجریان مجلس، مجریان و مدیران در مجلس، در دولت، در وزارت کشور، در صدا و سیما، در شورای نگهبان این دستن در کاران، حتی امنیتی ها در کشور آیا دنبال چنین مسیری هستن؟ این مسیر پرشور رو آیا انتخاب میکنن؟
همینجا که الان اشاره میکنید برخی مخالفن، برخی سنگنداز هستن، کیا هستن؟
حالا بهش میرسیم. من این رو گفتم، من به سرعت که نمیتونم بگرم. مثلا یکیش همین ثبت نام، پیش ثبت نام که خب یه دفعه ناگهانی اتفاق افتاد. من حالا نمیخوام در مورد ابعاد پیش ثبت نام الان صحبت کنم، مثبت هست یا بعدا میتونیم تو سوالا باشه و صحبت کنیم، ولی این که یک دفعه و ناگهانی این اعلام شد و جریان های سیاسی، اون حلقه‌ای که حلقه تصمیم گیریشون به شدت تنگ شد، در شرایطی قرار گرفتن که آمادگی ثبت نام نیروهاشون رو ندارن.
پس میتونیم از دیدگاه شما علت، یکی از علل نتایج بالا یا پایین بودن انتخابات؟
نه نمیگم، میگم مثلا همین حرکت خودش یک حرکتی بود، خب حرکت مردمی ایجاد شد، شاید هم گفته شد همه برن ثبت نام کنن، ثبت نام هم احتمالا زیاد میشه، ولی جریانهای سیاسی رو در تنگنا قرار داد. حلقه ای که دارن و دارن روش کار میکنن این تنگ شد و خود همین باعث میشه که، یعنی یه جوری انتخابات داره شکل میگیره که انگار مثلا یه کنکوره، مثلا اطلاعی میدن همه برین ثبت نام کنیم، در صورتی که اون چیزی که مشارکت بالا رو در انتخابات ایجاد میکنه حضور جریانهای سیاسی با برنامه ریزی دقیقه. و این حرکت سریع که در عرض یک دفعه دو سه هفته گفتن آقا مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان تایید کرد و حالا انتخابات کلیدش خورد، پس از 16 بکنم یه چیزی بوده 7-8 روز فرصت ایجاد شد که گروه های سیاسی دور هم بشینن و تصمیم بگیرن که چگونه برن ثبت نام افراد مؤثرشون رو انجام بدن.
پس اینجا حالا نقش خبرگان، نقش متخصصان در احزاب سیاسی و معرفی اونها در کنار حالا همه
کار سختیه. قبول کنید که ببینید اصولا اکثر جریان های سیاسی فرضشون بوده که انتخابات کلید میخوره از مثلا آخر شهریور ماه، مهر ماه، و در حال برنامه‌ریزی بودن و یک دفعه مواجه شدن با یک پیش ثبت نام که حالا همه دارن بحث میکنن، فرصت هم هست، ولی بالاخره یک مشکلی براشون پیش آمد که میتونه باعث بشه که جریان سیاسی اونطور که لازم هست در ثبت نام موفق عمل نکنه. حالا اگر بخوایم در رابطه با خود انتخابات به صورت اصولی و راهبردی صحبت کنیم، من از اون موضوع الان جدا میشم. سه نگاه میدونید که در کشور وجود داره نسبت به رأی مردم و انتخابات، یعنی وجود داشته در طول این 44 سال 45 سال و نگاه ها به نحوه اداره نظام. اصولا اگر اصل بر این باشه که نظام برای اینکه مقبول باشه احتیاج به مشروعیت و کارآمدی داره، و الان در مورد کارآمدی من چون فرصت کمه نمیتونم خیلی صحبت کنم، بالاخره کارآمدی مجلس، کارآمدی دولت، کارآمدی قوه قضاییه، کارآمدی همه دستگاه‌ها، کارآمدی نیروهای مسلح، اینا امر بسیار مهمیه که بعد از مشروعیت هر نظامی باعث میشه که این نظام مورد اقبال مردم قرار بگیره و مردم اون نظام رو دوست داشت.
پس آقای مهندس هاشمی تو هر فصلی به ما یه مثال بزنید، مثلا همینجا الان که دارین راجع به کارآمدی صحبت می‌کنید.
نه کارآمدی تمام من گذاشتمش کنار، می‌خوام در مورد مشروعیت صحبت.
بهترین دوره از ادوار مجلس و شورای اسلامی از نگاه شما کدوم دوره است؟
من در مورد مجلس بعداً بهتون میگم. خب دوره‌های زیادی از در سر جاش
مدیریت زمانی هم داشته باشه، مثلا همینجا به ما میگین.
ببینید نه نمیتونم حرفم شهید میشه. ببینید من دارم میگم سه نگاه وجود داره، می‌خوام این سه نگاهو خدمتتون بگم که کاری به کارآمدی ندارم، الان میخوام به مشروعیت نظام بگم. نسبت به مشروعیت نظام سه نگاه وجود داره. نگاه اول نگاهی است که آیاتی مثل مرحوم نایینی، امام خمینی، آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفتن اینجا. تعداد زیادی از علما و نخبگان کشور داشتن و این نظریه رو تایید می‌کردن که حتی اگر نظام اسلامی بر اساس این فکر که میخواد اجرای احکام اسلامی رو انجام بده شکل بگیره و حمایت اکثریت مردم رو نداشته باشه، این نظام نامشروعه. پس داشتن یک اکثریت مشروعیت میاره برای نظام و بسیار مهمه. این تفکر نگاه اولی بود که سالها در جمهوری اسلامی بهش عمل شد و نتایج بسیار خوبی گرفته شد. نگاه دوم که میشه گفت بخشی از علما، احتمالاً بخشی از مدرسین حوزه علمیه قوم یا بخشی از اعضای شورای نگهبان با اعتقاد داشتن و دارن، نقش مردم رو در این حد نمیبینن در ایجاد مشروعیت برای نظام. اونها چه کار میکنن؟ میگن یک حضور مردم ایجاد یک مقبولیت میکنه، یعنی به جای داشتن مشروعیت برای نظام به دنبال یه مقبولیت هم. میگن خود نظام ولایت فقیه خود به خود یک نظام مشروعی هست، حالا اگر بتونیم و رأی مردم رو هم داشته باشیم برای اداره و کارآمدی خودمون نیازمند به این رأییم و این مقبولیتی بیشتری برای نظام ایجاد میکنه. لذا ما در یه دوره‌ای از مشروعیت رفتیم به سمت مقبولیت. متاسفانه در سالهای بعد نگاه سومی شکل گرفت برای انتخابات و مشروعیت نظام که این نگاه میگه که اکثریت جامعه نه در سطح مشروعیت و نه در سطح مقبولیت لازم نیست. اون چیزی که در حدی لازمه که یک زینتی برای نظام باشه. خب این فکر در بعضی از علما ایجاد شد، من نمیخوام نام ببرم، و اطرافیانشون این رو هم تبلیغ میکردن. زینت یعنی چی؟ یعنی مثلا یک خانمی، حالا چون شما خانمی اینجوری بگم، یک خانمی میخواد بره مهمونی، یک مثلا جواهر ارزشمندی داره، این رو آویزون میکنه، میره مهمونی، برمیگرده در میاره و در کمدش قایم میکنه و مردم به مردم اینجوری نگاه میکنن، میگن نظام ولایت فقیه احتیاج به این رأی اکثریت نداره، ولی به عنوان زینت خوبه که مورد استفاده قرار بگیره و هر 4 سال یه بار یا 2 سال یه بار مردم بیان و رأی بدن و به عنوان زینت نظام از این امر استفاده بشه.
آقای مهندس هاشمی، شما اول خیلی از خبرنگار، من جسارت میکنم، یک دفاع بلند بالای از خبرنگاران داشتید که حرفشون شنیده بشه، گفته بشه و اینها. من حالا با همراهانتون هم میخواییم صحبت کنیم. شما یک برگه گرفتین و دارین میرین. آقای مهندس هاشمی،
میخواییم اثرگذاری کنیم در مشارکت مردم.
بله، شما میخواییم اثرگذاری کنیم، ولی نفیه
40 سال از همه پرسیدید.
آقای مهندس هاشمی، بیننده که ببینه نفی صحبت های اول شما که خیلی دفاع کردید از جامعه خبرنگاران.
آخه شما اول یه جمله‌ای میگم، ایشون سوال میخواد مسیر منو تغییر بده که
نه، مسیر شما رو تغییر نمیدم. شما از مجلس کارآمد گفتید، من گفتم بهترین، اصلا مسیر تغییر نکرد، گفتم بهترین مسیر، شما گفتید من جواب نمیدم. ولی بیننده اگر ببینه میگه آقای هاشمی اولش کلی از خبرنگارا دفاع کرد، الان اصلا نمیذاره خانم خبرنگار ازش سوال بپرسه.
اگر از اینجا سوال دارید میتونیم به انتخابات گذشته همین که پرسیدید بپرسید که کدوم
انتخابات رو که مهم بود، کارآمد بود. در کارآمدی،
کارآمدی رو من گذاشتم کنار.
حالا برمیگردم،
من در مورد مشروعیت صحبت کردم.
الان
میتونید، آره میتونید در مورد انتخابات گذشته صحبت.
بهترین دوره مجلس از نگاه شما کدوم دوره بود آقای مهندس؟
ببینید، اگر ما بخوایم به انتخابات در حدود 44 یا 45 سال گذشته در جمهوری اسلامی نگاه کنیم، کارکرد این نظریاتی که من بالا گفتم نسبت به انتخابات رو خوب می‌بینیم و لازمه ما یه آسیب شناسی دقیقی به 39 انتخاباتی که در گذشته داشتیم داشته باشیم که بتونیم این 40مین انتخابات رو، این انتخابات مجلس 12ام، 40مین انتخابات رو به عنوان یک انتخابات بسیار عالی در سطح بالا، همانطوری که مقامات ارشد کشور خواستن، برگزار کنیم. ما خودمون یا خانواده ما بدونید که از کسانی بودیم که آیت الله هاشمی رفسنجانی شاید بیش از 13 بار در انتخابات شرکت کردم. از اعضای خانواده هم 2-3 بار شرکت کردم. مجموعا شاید چیزی در حدود 15-16 بار ما در انتخابات شرکت کردیم. در خب بعضی از انتخابات هم باختیم و باختن و رأی لازم رو نیاوردن. و ولی از اون طرف هم در همه انتخابات هم شرکت کردیم و رأی دادیم. و اگر دارم اینجوری صحبت میکنم بر اساس دلسوزی برای نظام، برای رسیدن به یک مشارکت بالاست. در این دوران ها میگید کدوم مجلس بهتر بود؟ در دهه نخست و دوران امام خمینی، همونطور که میدونید، تا سال 1396 مخصوصا در انتخابات های ریاست جمهوری ما همواره انتخابات بسیار پرشوری داشتیم و رقابتی بودن و بالای 70% مشارکت داشتیم، چون مبنای دستاندرکاران همین مشروعیت نظام بود و مشروعیت رو نظام رو بر اساس رأی مردم فرض می‌کرد. اما بعد از مجلس ششم اتفاقی که افتاد، در انتخابات مجلس هفتم به سمت نگاه دوم رفتیم، همون نگاه مقبولیت ساز بود و شاهد کاهش مشارکت شدیم. در نتیجه خود به خود مجالسی داشتیم که با مشارکت کمتر مردم شکل گرفت و رقابتی نبود. چرا؟ چون نظارت استصوابی وارد معرکه انتخابات شد. البته در این مدت دو انتخابات بسیار مهم داشتیم که حالت رقابتی خوبی پیدا کرد، که یکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال 1394 بود، که با وجود اتفاقاتی هم که افتاد، حالا تخریبایی هم که بود، شاهد رأی تاریخی آیت الله هاشمی رفسنجانی هم بودیم که رأی بسیار بالایی در سال 1994 بود. شما گفتید که نقش احزاب در این چه بود. من حالا از سال 94 به بعد رو بعد توضیح میدم براتون. خب احزاب باید نقش خودشون رو بازی کنن، جریان‌های سیاسی باید نقش رو بازی کنن تا مشارکت بالا بره. چرا؟ چون احزاب تشکیل میشن برای اینکه قدرت اجرایی رو به دست بگیرن و حکمرانی بکنن، با این هدف میان. ولی متاسفانه در کشور بهای جدی به احزاب داده نمیشه. همونطور که گفتید که موضوع احزاب یکی از سوالات شما همین بود. در این 7 ماه تا انتخابات باید روش تغییر بکنه و به جریان‌های سیاسی و احزاب، مخصوصاً در صدا و سیما و رسانه‌هایی که از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنن، باید اهمیت ویژه‌ای داده بشه تا این مشارکت بالایی که شما دنبالش هستید شکل بگیره.
بسیار خب. آقای دکتر جبلی صحبت‌هایی داشتن در خصوص ایجاد یک فضای بی‌طرف، البته کاملاً رقابتی. این تصاویر و این صحبت‌ها رو ببینیم و بشنویم، برگردیم نظر آقای مهندس هاشمی رو راجع به این موضوع.
فارغ از اینکه اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد، کدام اشخاص خواهد بود، صرف اینکه قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون، در چارچوب قانون، افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تأکید کردن روی این که باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
یه نکته آقای مهندس هاشمی، همین در ادامه صحبت‌های شما، آقای دکتر جبلی ریاست محترم سازمان صدا و سیما تأکید کردن که در این دوره از انتخابات یک فضای بی‌طرف و یک فضا مبنی بر موضوع رقابت برای همه گروه‌های سیاسی حالا قرار شکل بگیره در سازمان صدا و سیما. اول از شما بپرسم اجرای این موضوع و این طرح، یعنی فراهم کردن یک فضای سیاسی بی‌طرف در عین اینکه رقابت در اون هستش، نیازمند این هست که چه امکاناتی فراهم بشه، چه الزاماتی فراهم بشه.
ببینید، شما میدونید که از اول انقلاب تا به حال، اگه برید در بایگانی جایی که احزاب ثبت میشن، حدود 400 حزب ثبت شده، اومدن و رفتن و بیرونق شدن و از بین رفتن. الان فکر کنم هنوز اسم 130-40 حزب اونجا باشه که هنوز تأسیس شدن ولی بازم بیرونقن. تنها از این 400 حزب چیزی حدود 40 حزب عضو خانه احزاب هستن، شاید هم کمتر، که بر اساس تقسیم بندی اصلاح طلبان، اصولگرایان، مستقلین و معتدلین دارن فعالیت میکنن. لذا آقای متکی تشریف بردن اینجا صحبت کردن. خب جای شاید که الان جلسه خیلی باید تا به حال تو این 4 ماه گذاشته میشد، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، خب باید راهبردی عمل میشد. جریان های سیاسی وظیفه‌شون اینه که در انتخابات شرکت کنن، فعال بشن. خب باید با کانه احزاب جلسه گذاشته میشد، فعالیت میشد، ازشون خواسته میشد که چه کار باید، نه که حالا که دیده شروع انتخابات زده شده تازه جناب آقای جبلی بیان بگن ما قصدمون اینه که مشارکت بالا ببریم. باید این کارا قبل از اینکه، من میخوام بگم خود صدا و سیما هم الان با یک عمل انجام شده مواجه شد، چون فکر نمیکرد که یه دفعه کلید به این سرعت بخوره، ولی حالا دیر نشده. بالاخره 6-7 ماه تا انتخابات هست و لازمه که ما از این خانه احزاب و احزابی که در این جریان‌های سیاسی که اونجا فعال هستن با جلساتی ازشون بخوایم که چگونه عمل کنن که جریان‌های سیاسی و احزاب بتونن در انتخابات مشارکت رو بالا ببرن و به اهداف سیاسی خودشون برسن. البته میدونید که یه مشکلی جدی وجود داره، از اول انقلاب هم تا الان وجود داشت، ساختار نظام ولایی یه مقدار با خود وجود احزاب همگون نیست و متاسفانه در این طول این 40 سال این مشکل بررسی نشده، ضعفاش در نیومده که طوری بشه که احزاب بتونن خودی نشون بدن اون وظایفشون که آموزش نیروهای نخبه برای حکمرانی در کشور رو انجام بدن. رضا احزابمون چون ضعیف هستن، اگر هم به میدان بیان نمیتونن اون 14 کمیسیون تخصصی که الان در مجلس وجود داره و با نخبگان آموزش دیده میتونه کارآمد بشه رو پوشش بدن. و لذا در این مورد هم باید به نظرم صدا و سیما و کلیه اجزایی که در انتخابات الان فعال هستن عمل کنن که احزاب بتونن لیست هایی بدن که نخبگانی در اون وجود داشته باشه، که البته این مقدار هم دیر شده چون باید همه برن ثبت نام الان شروع شده، و که بعد که وارد مجلس میشن بتونن در کمیسیون‌های 14 که اونجا هست طوری فعالیت کنن که لوایح و قوانین رو درست بررسی کنن. میدونید که در مجلس این کارآمدی مجلس بسیار مهمه، همون که اول شما گفتید. من خیلی نمیخوام روی کارآمدی مجلس فعلا صحبت کنم، ولی نقش احزاب برای اینکه مجلس کارآمد بشه و مسئولیت پذیر باشن بسیار مهمه، ولی خب به این موضوع آنطور که باید توجه نشده.
آقای مهندس هاشمی، از شما اجازه میخوام یه گزاره تصویری داشته باشیم، یه گزارش ببینیم، برگردیم بخشای صحبت‌های آقای دکتر.
بذارید من این صحبتم نظریه اون بخش سومو بگم بعد پخش کنم. بعد اونو پخش کنیم. ببینید، من دو قطعه از تاریخ انتخابات رو گفتم. قطعه سوم از سال 96 به بعد بوده که دو انتخابات سال 1398 و 1400 رو برگزار کردیم. اون نظریه زینتی بودن که اونجا گفتم، متاسفانه در این دو انتخابات به یک صورتی حاکم شد و به همین دلیل بود که ما شاهد کاهش رقابت و مشارکت حتی نسبت به دوره‌های قبل بودیم به صورت خیلی جدی، به نحوی که در این انتخابات، یعنی مجلس فعلی، یعنی مجلس 11 شاید ندونید، در تهران فقط 25% واجدین شرایط شرکت کردند و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فقط 42% رأی صحیح داشتیم و 58% مردم با رأی ندادن یا رأی باطله خودشون نشون دادن. پس در نتیجه می‌بینید که ما اگر درست عمل نکنیم باعث تضعیف جدی نظام میشیم و باید منویاتی که ولایت فقیه برای انتخابات امسال در نظر گرفته باید مد نظرمون باشه.
یه فاصله تصویری بگیریم و بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو درباره اهمیت مشارکت مردم در انتخابات ببینیم و بشنویم.